ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر به 57 نفر رسیده. قبل از این گفته شده بود که بیش از 80 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی هنگفته در ولایت‌های غزنی، میدان وردک و اروزگان وارد کرده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حدود 2000 خانه قسمت تخریب شده و بیش از 2000 مواشی تلف شده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در سه روز عید هیچ واقعه امنیتی در کابل ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته که در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شد.
جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما خوشی عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. در پایتخت کابل الحمدلله هیچ کدام حادثه امنیتی ثبت نشد.
مقامات طالبان قبلا گفتند که میزان حوادث جنایی را کاهش دادند، اما در پایتخت کابل باز هم گاهگاه از واقعات دزدی و ربودن افراد گزارش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی به رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. حکومت آمریکا میگوید ایران در نظر دارد تجهیزات جنگی به شمول صدها طیاره بدون سرنشین برای اشتراک در جنگ اوکراین فراهم کند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن معلومات در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران چگونگی استفاده از این تجهیزات را به نیروهای روسی آموزش خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونیتسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسان و ژاپوروزیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که نیروهای برتانوی دهاتن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند.
تحقیق تازه بی بی سی که امروز نشر شد دریافت که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازم دریافت نکردند.
مواشی از بین رفتند، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که نیروهای برتانوی 54 تن از افغان‌ها را تحت شرایط مشکوک کشتند. در این گزارش تحقیقی که امروز از سوی بی بی سی نشر شد، آمده که این تلفات در جریان چندین عملیات شبانه نیروهای برتانوی در سال‌های 2010 و 2011 به غیر نظامیان افغان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کماندوهای ویژه بریتانیا به قتل عمدی ده ها غیر نظامی افغان متهم شدند. تحقیق تازه بی بی سی که امروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. در ادامه گزارش که به دنبال 4 سال تحقیق نشر شد آمده که از غیر نظامیان به زور سلاح اعتراف جبری گرفته می شد. جنرال مارک کارلتون اسمیت که در آن هنگام فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود از این تلفات آگاه ساخته شده بود، اما بر اساس گزارش بی بی سی او نتوانست با پلیس نظامی بریتانیا گزارش دهی کند. در ادامه آمده است که بر اساس قانون بریتانیا انجام عملیات بدون آنکه فرمانده عمومی پلیس نظامی را در جریان بگذارد تخطی جنایی به شمار می رود. کارلتون اسمیت فرمانده که ماه گذشته از اردوی بریتانیا کنارگیری کرد از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. با گزارش بی بی سی چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا پیش از نشر گزارش و انجام تحقیق گفته بود که شواهد کافی برای تثبیت این ادعا ندارد. اما دگروال اولیور لی که فرمانده نیروهای بریتانیایی در سال 2011 در افغانستان بود نشر این گزارش را تکان دهنده می داند و می گوید که به تحقیق گسترده در این مورد نیاز است. پلیس نظامی بریتانیا در سال 2014 یک تحقیق را انجام داد که در آن آمده است نیروهای این کشور بیش از 600 تخطی را در برابر افغانها انجام دادند که در آن کشته شدن 54 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند نیز شامل است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازم دریافت نکردند. آنها می‌گویند سیلاب‌ها زیان‌های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه‌هایشان ویران شده و محصولات زراعتیشان از بین رفته. در سیلاب‌های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ ده‌ها تن از سوی مقامات محلی تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دست کم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته سیلاب‌های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب‌ها در ولایت‌های اروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدان بردک آمار تازه تلفات این سیلاب‌ها به نشر رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان محلی طالبان در نزدیک به 7 روز گذشته 96 تن در این سیلاب‌ها جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی دیگر نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر می‌دهند، اما سیلاب زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگقام در ولسوالی چوری ولایت اروزگان برای آزادی گفته است که سیلاب دو روستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین های زراعتی نیز تخریب شده، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتند. کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند. چنین خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
میرزا اولا یکی دیگر از آسیب دیدگان سیلاب ها در اروزگان میگوید
تمام ملکیت ها و جایداد های ما را سیلاب برد. حاصلات ما را هم برد. من یک انسان زحمت کش هستم. 12 ماه سال را زحمت کشیده بودم. همه را سیلاب با خود برد.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در مناطق دارچینو و ترینک 8 کیلومتر سرک را مسدود کرده است. همچنین پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها ریگها و شنها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیان مند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که برخی از آسیب دیدگان سیل‌های اخیر شکایت می‌کنند که هنوز کمک دریافت نکردند. آنها می‌گویند که در کنار تلفات جانی، خسارات مالی هنگفت به آنها وارد شده. در آغاز گفتگو از مولوی محمد نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و ارتباطات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان پرسیدیم که تازه‌ترین ارقام تلفات و خسارات از چه قرار است.
سیلابایی که در امی یک هفته اخیر برآمده در حدود 57 تا از وطنان ما شهید شده و 75 نفر زخمی شده و در حدود 500 خانه به طور کلی تخریب شده و در حدود 2000 خانه به طور قسمی تخریب شده.
بیشترین تلفات و خسارات در کدام مناطق یا کدام ولایت بوده؟
بله، بیشترین تلفات جانی در ولایت اوروزگان و غزنی نورستان کنر دمی سوالی بوده.
از کمک ها چی خبر؟ آیا به مناطق آسیب دیده و کمک ها رسیده یا نه؟ چی تدابیر روی دست دارین؟ بفرمایید.
ما دمی ساحاتی که سیلاب آمده کدام امکانات که در دست داشتیم کمک ها صورت گرفته و هنوزم جریان داره. در بعضی مناطق دوردست در رسیدگی شده، کمک های خوراکی و غیر خوراکی و خیمه و چیزا به مردم رسیده و توزیع شده و الان هم جریان داره.
مردم در برخی مناطق شکایت دارن، میگن که هیچ کمک دریافت نکردن، به اونا چی اطمینان میتین؟
ما کوشش میکنیم چون بعضی مناطق دور دراز هستند، رسیدگی نمیشه، سرکا و چیزایش کمی تخریب شده. کوشش میکنیم انشالله که با همه و مردمی که از اثر سیلاب‌ها و طوفان ها متضرر شده کمک رسانی شود.
مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، درباره حجم تلفات و خسارات و تلاش‌های کمک معلومات داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گروه دادخواهی زنان افغان یا اواگ با ارسال یک نامه سرگشاده عنوانی 25 نهاد بین‌المللی ادعا می‌کند که بیشتر پول نقدی که زیر نام کمک‌های بشردوستانه به حکومت طالبان پرداخته می‌شود، هزینه عاشه و اباطه نظامیان طالبان می‌شود. این گروه همچنین ادعا کرده که ملل متحد در توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تبعیض قائل است. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد ادعای مطرح شده چیزی نگفتند. همکارم با جزئیات بیشتر.
آوارگان جنگ در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. عنوان نامه سرگشاده گروه دادخواهی زنان افغان یا AWAG به 25 نهاد بین‌المللی کمک رسان است. یک تن از اعضای این گروه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از او در این گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود گفت سازمان ملل متحد هر هفته حدود 35 تا 40 میلیون دلار پول نقد به گروه طالبان می‌دهد. به گفته این عضو گروه دادخواهی زنان افغان، اکثریت این پول‌ها از سوی آمریکا زیر نام کمک‌های بشردوستانه USAID پرداخت می‌شود. پیش از این هدف از این کمک نقدی جلوگیری از بحران اقتصادی به ویژه بحران نقدینگی در سیستم بانکداری افغانستان عنوان شده است. در نامه این گروه زنان همچنان آمده که سازمان ملل در 11 ماه اخیر نزدیک به 1 میلیارد دلار پول نقد زیر نام کمک‌های بشردوستانه به طالبان داده است و نظارت بسیار کمی بر روند توزیع آن داشته است. در این نامه همچنان ادعا شده پول نقدی که به حکومت طالبان داده می‌شود، هزینه اعاشه و اباطه نظامیان آنان که مرتکب جنایت جنگی می‌گردند می‌شود. حکومت طالبان همواره اتهام جنایت جنگی از سوی افرادش را رد کرده است. این گروه زنان افغان در نامه سرگشاده خود از سازمان ملل، صلیب سرخ و دیگر نهادهای کمک رسان خواستند که هر چه زودتر به بیجا شدگان و آسیب دیدگان جنگ‌های بلخاب، دایکندی، پنچر، بغلان و دیگر ولایت‌ها کمک رسانی کنند. در بخش دیگر این نامه نماده‌ای همچنان از سازمان ملل و صلیب سرخ خواسته شده که به اسیران جنگی رفتار مناسب صورت گیرد و با حفظ هویت با خانواده‌هایشان رابطه برقرار شود. اجساد افرادی که در مقابل طالبان می‌جنگند به خانواده‌هایشان تسلیم شود و با آنها بی‌حرمتی صورت نگیرد. این بانوی عضو گروه دادخواهی زنان افغان افزود که کمک های بشر دوستانه تنها به افرادی داده می شود که از حمایت حکومت طالبان برخوردار باشند. نامه سرگشاده گروه دادخواهی زنان افغان یا AWAG پس از آن همگانی شد که به گفته اعضای این گروه نیازهای کمک رسان به نیازمندی های مردم ولایات سرپل و اقلان پنچر و شماری دیگر ولایات که آنان را قربانیان جنگ می خوانند بی توجهی کردند. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اوکراین میگوید که با عملیات تازه زمینی نیروهای روسیه روبرو شده است. در حال از این عملیات خبر داده می شود که در نتیجه راکت پراگنی های روسیه بر شرق اوکراین ده ها غیر نظامی کشته شدند. نیروهای روسی تلاش دارند تا منطقه سنتی دونباس در شرق اوکراین را اشغال کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسیه همزمان با حملات راکتی عملیات زمینی گسترده را شدت بخشیدند. مقام‌های اوکراینی از این عملیات که به گفته آنها در نتیجه آن غیر نظامیان هدف قرار گرفتند، با عنوان جنایت جنگی یاد کرده. همچنان اردوی اوکراین از کشورهای غربی خواسته تا ارسال اسلحه برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه را شدت بخشند. از میزان راکت پراگنی‌های روسیه بر شرق اوکراین هم کاستن نشده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تنها در دو روز گذشته 34 حمله راکتی از سوی نیروهای روسی بر کشورش صورت گرفته. همزمان شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه توسط راکت‌های نو اوراگان در یک ساختمان در شهرک چاسیفیار اکنون به 33 تن افزایش یافته است. این حملات روز شنبه صورت گرفت. انستیتوت مطالعات جنگ مستقر در آمریکا میگوید که عملیات گسترده روسیه به هدف پیشروی در اراضی اوکراین شدت یافته است. با این همه مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان در شهرهای مختلف اوکراین را رد کرده است، در حالی که در ویدیوهای نشر شده ویرانی‌های گسترده شهرها و مناطق مختلف در اوکراین دیده می‌شود. در حال حاضر بسیاری از بخش‌های منطقه لوهانسک به دست نیروهای روسیه سقوط کرده. این نیروها تلاش دارند تا بر تمامی منطقه صنعتی دونباس حاکمیت کامل داشته باشند، اما بر اساس آنچه مقام‌های اوکراینی می‌گویند نیروهای روسی در هر گام با مقاومت روبرو شدند. دونباس بنابراین که منطقه صنعتی است و بسیاری از باشنده هایش به زبان روسی حرف می زنند، برای روسیه خیلی مهم دانسته می شود. همچنان این منطقه یکی از منابع بزرگ عایداتی برای اوکراین است و بنابر نزدیکیش با روسیه برای مسکو اهمیت خیلی زیاد دارد. بنابراین محدود ساختن یا کوتاه کردن کنترل اوکراین بر این منطقه در واقع یک صدمه بزرگ برای کیف خواهد بود، چیزی که روسیه از سالها برای انجام آن تلاش کرده است.
ساعت 5:19 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم گزارش اخبار ورزشی را تقدیم میکند.
تیم فوتبال شارولی غور پیروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این ولایت شد. فدراسیون فوتبال ولایت غور در خبرنامه گفته که مسابقات فوتبال 16 سال به سطح این ولایت که میان گروه‌های الف و ب آغاز شده بود، امروز با قهرمانی تیم شارولی به پایان رسید. در این لیگ 9 تیم بین هم به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها که برای 2 هفته ادامه داشت، چهره‌های برتر برای تیم منتخبه 16 سال ولایت غور هم انتخاب شدند. تورنمنت والیبال به سطح زون جنوب افغانستان امروز در ولایت پکتیا آغاز شد. دفتر رسانه‌های ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این تورنمنت 26 تیم والیبال از ولایت‌های لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا به رقابت می‌پردازند. این تورنمنت برای 3 روز ادامه خواهد یافت. این رقابت‌ها که در ولسوالی آریوبزازای ولایت پکتیا آغاز شده، هدف آن رشد ورزش والیبال خوانده شده است. در مسابقات شب گذشته فوتبال یورو 2022 در بخش زنان، تیم انگلیس 8-0 نروژ را شکست داد. در بازی شب گذشته برای تیم فوتبال زنان انگلیس
بیت میت 3 گل، آلان ویت 2 گل، لارن کنیف، آلسیارسو و جورجیا استانوی 1-1 گل را به ثمر رساندند. تیم فوتبال زنان انگلیس با پیروزی در بازی شب گذشته جایگاه نخست را در گروه الف فوتبال یورو 2022 از آن خود کرد. نروژ که در بازی‌های قبلی درخشش خوبی داشت، با شکست در بازی شب گذشته در جایگاه سوم گروه قرار گرفت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک تلسکوپ آمریکایی دریافته که عمر کائنات بیش از 13 میلیارد سال است. تصاویر به دست آمده توسط این دستگاه مجهز از فاصله بیش از 1.5 میلیون کیلومتری از مدار زمین برداشته شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این تحول را در یک دستاورد بزرگ برای کشورش عنوان کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
تلسکوپ فضایی جیمز ویب نخستین تصاویر را که عمر احتمالی کائنات را تخمین می کند به زمین فرستاده است. ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا می گوید این تلسکوپ مجهز که با هزینه 10 میلیارد دلار ساخته شده، عمر زمین را بیش از 13 میلیارد سال تخمین می کند. بل نلسن مدیر اداره ناسا می گوید به تصویر دست یافتند که نشان دهنده گردش یکشه نوری برای بیش از 13 میلیارد سال بوده است.
این اجرام ما را به 13.5 میلیارد سال پیش می برد. طوری که ما دریافته ایم عمر کائنات حدود 13.8 میلیارد سال است. ما تقریبا به آغاز پیدایش رفته ایم و این کشف تازه است که به آن دست یافته ایم.
در مراسم نمایش این تصویرها که در یک نشست قصر سفید برگزار شد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اشتراک کرده بود. بایدن گفت که این دستاورد بزرگ است و هیچ چیز از توانایی آمریکا بیشتر نیست. تلسکوپ جیمز ویب در ماه جنوری امسال در فاصله 1.6 میلیون کیلومتری زمین قرار گرفت و عکس‌های ارسالی آن روز دوشنبه به زمین رسید. این عکس‌ها رنگه و با کیفیت خیلی بالا گرفته شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیده قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
شماره از دختران دانش آموز در ولایت هرات به یادگیری خیاطی رو آوردند. این دختران می گویند که به خاطر دور شدن از مکتب و ماندن در خانه به مشکلات روانی دچار شدند و برای بیرون شدن از این وضعیت خیاطی می آموزند. اما شماره از دانش آموزان که در خانه ماندند از زندگی ناامید شده و در وضعیت دشوار روحی و روانی به سر می برند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین های برقی خیاطی لباس می دیزند. همه این خیاطان تازه کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 هم در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب، چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصله ما بخونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم ایجی حداقل سرگرم کار بشیم. مکتبم که نیه بخیر خوش گفتیم، بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 مکتب میری هیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امیده برای زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمی بینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودن خیلی سخته برای شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از تحت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته از سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی، یک فعال حقوق زنان در شهر هرات، به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از اون خط قرمزهایی که واقعا برای از اونا از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحوه در مسابقه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شمار از افغان‌ها واکنش‌های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که بر اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چه شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتند. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنن بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را بد سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
من خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفتن نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی، رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور، فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک برم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه‌ای آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا، که وقتی که روزی لز بگیرن در کوچه مردم بگن که این معیوب و معلول کی است، اینا رو فعلا که شما گپ بزنیم از نوابت موسوی چاردی نایی هفتم امروز شما به تماس هستم، وکیل جان وکیل مجید است. 11 بعد شب لز گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، لستا رو میگیرن و این معیوبین معلولین مانده. این میره اگر امکان داره به شلوار کابل به تماس بگیره که دست تعرض زیر از میان وردار، اگر نه که نباشه سه چهار دفعه این نشر کنه تا دگو یکی از گوش مهات اسلامی در گوش یکی جان برسه و همی اخر مردم معلول معیوب بازساز بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات سیلاب‌های اخیر به 57 نفر رسیده. قبل از این گفته شده بود که بیش از 80 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی هنگفت در ولایت‌های غزنی، میدانوردگ و اروزگان وارد کرده است. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل میگوید در 3 روز عید هیچ واقعه امنیتی در پایتخت ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته که در ولایت دیگر هم مراسم عید در فضای پرامن برگزار شد. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی بر رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13,500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. حکومت آمریکا میگوید ایران در نظر دارد تجهیزات جنگی به شمول صدها طیاره بدون سرنشین برای اشتراک در جنگ اوکراین فراهم کند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن معلومات در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران چگونگی استفاده از این تجهیزات را به نیروهای روسی آموزش خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می‌دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت‌های لوهانسک و دونتسک و همچنین باشندگان ولایت‌های خرسان و زاپوروژیا تابعیت روسیه داده می‌شد. اکثریت مناطق این ولایت‌ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشه متاگ از چیری تا نشناسه
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین‌ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می‌پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کامله همدرد یک تن از زنان متشبث افغان می گوید در پهلوی اینکه طالبان محدودیت‌های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمیخواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از اقلا، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستوران خانم درش نیست. بعضی یارا ما چشم دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشان پدرشان بردن، به خاطرشان برادرشان برده و فشار سر برادر پدرشان آورده، صرف به خاطر اینکه چپلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانه کی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیالال و خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر بسم الله یک تن از دکانداران شهر نو کابل در رابطه با موثریت کار زنان و مشارکت آنان در کارهای اجتماعی توضیح داده گفت: کار زنان در اقتصاد کشور و خانواده هایشان نقش بسزایی دارد که به نظر وی باید این زنان حمایت های خانواده و دولت را در قبال داشته باشند.
نیم کشور خانم است، فلازا خانم ها باید کار کنند. خانم ها باید برالاوی از این که اگر در کار هم هستند فکرشان بی باشه به تجارت ها فکر کنند. مثلا ببینین خانم ها از مردا که میفهمه که چی در بازار رونق داره که آدم چی کار کنه، چی تجارت کنه. در دیگه کشور رو سعی کنین چهارسه سیستش خانم ها تجارت میکنه. در کشور ما خانم ها را تا نیمانن که بیرو بره، چی پدر، چی بیادر، چی همسایه، چی حکومت، چی نظام، فقط شرایط امگی خانم ها را نیمانه، حتی شوارش نیمانه خانمش بیرو بره. امروز ببینی که در دیگه کشورها که پیشرفت و ترقی است، همین بازار آزاد است، همین خانم ها تجارت میکنن، دکانداری میکنن، درایوری میکنن، پیلوتی میکنن. حکومت اینا را امایه کنن، امایه مالی کنن، امنیتشان بگیره، چون حکومت مالیه میگیره، تکس میگیره. وقتی که مالیه را میگیره شرایطشان برای از یا آماده بسازه، نه تنها دولت اینا را امایه کنن، شوهرشان، برادرایشان، پدرشان، اقوامشان باید گیره امایه کنه که خوارجان تو میری تجارت میکنی یا کار میکنی، هر مشکل باشه ما کتی تستیم و هم مورال بگیره، هم ما افتخار به خود شوه، هم به خانوادش.
شماره زنان تجارت پیشه دیگر میگن که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت های آنان ورشکسته و تعداد زیادی از زنان بیکار شدند که اکنون آنان از امارات اسلامی میخوان تا در حل مشکلات کاریشان توجه صورت گیرد. سعیده غزنیوال یکی از زنان تجارت پیشه و مسئول غزنیوال فیشن در کابل میگوید که وای نزدیک به 4 سال می شود که در دوخت دوز لباس های افغانی، تهیه انواع زیورات و بعضی صنایع دستی دیگر مصروف کار است. خانم غزنیوال افزود باید فابریکه ها فعال و برای خانم ها پروژه داده شود تا آنان بتوانند دوش به دوش برادرانشان کار کنند. مصاحبه ای را در مورد کاروبار خانم غزنیوال و اینکه خواست وی به خاطر رشد و پیشرفت تجارت زنان در افغانستان چیست انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم غزنیوال در آغاز سخنانش درباره اینکه او از چه زمانی دست به کاروبار تجارت زده است توضیح داده می گوید:
ما در اوایل سال 2019 که صنف 12 بودم آنلاین فروشات میکردم و بعد از زوم در کوچنتیک فروشی یک دکان گرفتم که متاسفانه نظام سقوط کرد و بعد از تولات دکان ما هم سقوط کرد و خوشبختانه تقریبا یک 2 هفته میشه که ما در مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه در شهر نو 2 تا دکان گرفتیم و از اینجا فعالیت میکنم و محصولات خود به فروش میرسانم. تولیدات ما عبارت از لباس های افغانی، زیورات، سربطلینی ها، حجاب ها و غیره می باشه که همین لباس های افغانی ما که مواد خام ما از قریجات می گیریم که خانمایی که مثلا در قریه و دده ها یا زندگی می کنن و نمی تونن مسئولات خود به فروش برسنن، ما از آنها جمع آوری می کنیم و ایرد لباس ها و دیزاین های گوناگون به کار می بریم. وقتی که همین لباس فروخته شد، اما فیصدی امون لباس پولش به خانم می دیم و امی است که خانم ها تشویق میشن و ارزوی امی است که یک روز بتانن امو خانمایی که در قریجات دهات امی کار خود و یا مسئلات خود در بازار به خودشون به فروش برسانن. فعلا مستقیما امروی اونا در تماس نیستم، اونا به دست پسرشان، برادر یا شوهر خود امو مسئلات خود میارن و ما بعد اون را به فروش میرسانیم.
خب خانم غزنیوال، چطور است کاربار تا نسبت به گذشته والا که حکومت امارات اسلامی در افغانستان حکم است، کارتان از چه قرار است؟
متاسفانه کاربار ما در اخیر خوب نیست، چون وابسته به وضعیت اقتصادی مردم است. وقتی که اقتصاد مردم خوب نباشه، اونا نمیتونن از ما خریداری کنن. قبلا خوب بود، در مراسمات گوناگون عید، عروسی، نوروز و اینا از ما خریداری میکردن، اما فعلا یک چیزی که ما به فروش میرسانیم ایجاب است. اما با امید روزی که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود تا کارمون رونق پیدا کنه و متنان ما بتونن که در مراسمات خود از ما خریداری کنن.
آیا کدام مرکزی هم وجود داره که شما همی کاربار تولید صنایع دستی را پیش میبرین یا چطور؟
قبلا ما دکان داشتیم، اما بعد از سوالات دکان ما سقوط کرد. اما خوشبختانه ما با جمعی از خانمان تونستیم که یک مارکت به کرایه بگیریم به نام مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه تار طلایی که در شهر نو چاری جیوقوب در کابل موقعیت دارد. در همین جا خانم متشبسین مسئولات خود به فروش می رسانند، اما بعضی نمایشگاه های ملی و بین المللی برگزار می شه، اما اونجا می تانند که مسئولات خود به فروش برسانند. تقریبا 24 خانم در اینجا دکان دارند و مسئولات خود به فروش می رسانند.
چطور از بازار فروش برای مسئولاتتان؟
فعلا بازار فروشات متاسفانه که اونقدر خوب نیست مثل قبلا. وقتی که ما همی مسئولات خود تولید میکنیم در پیج اینستاگرام، فیسبوک خود نیز و بعدن اماتنان ما فرمایش میتن نیز بر اونا به طور آنلاین هم میرسنیم و در دکانم بفروش میرسنیم.
میشه در اخیر بگوین که خواستتان به خاطر رشد کاربار تجارتی زنان در افغانستان چی است؟
برای رشد تجارت خانمو اگر در بخش مالیاتی هم ایشان کمک کنن، به خاطر که بعضی از خانم متشبس هستن که مرکز برای فروش ندارن اما باز هم از جواز که گرفتن مالیه میپردازن، و دیگه اگر نمایشگاه بین المللی برای خانمو برگزار شون، تجارت پیشه های بین المللی در اونجا حضور پیدا کنن و یک تماس بین اینها برقرار شود، چون صادرات واردات داشته باشن در رشد تجارت خانمو یک رول مهم دارن.
گفتگوی ما را با خانم سعیده غزنیوال، یک تن از زنان متشبس افغان شنیدید که در ارتباط به کاربارش و وضعیت زنان تجارت پیشه افغان انجام داده بودم. با یک تن از زنان هم صحبت کردم که به دکان غزنیوال فیشن آمده و اشیای مورد ضرورتشان را از اینجا خریداری میکرد.
اسم من وجمه است، باشنده کابل.
خانم وجمه، امروز شما را در این دکان میبینم، به خاطر چی آمدین؟
من در این دکان انتیک فروشی آمدیم به خاطر چیزای بسیار ظریف انتیک افغانی خود ما شماست.
دیگه اکثرا صنایع دستی است.
صنایع دستی است از خود کشور ماست. خانمای افغان بسیاریش علاقمند از استنی از استفاده میکنن. ما اومدیم یک دونه لاکت بر گند افغانیم خوش کردیم، امیر میگیرم.
ما که میبینم دستان است، بسیار چیز ظریفه. چی نظر داریم مثلا مردم بیاین صنایع دستی خود بخرن؟
و خدای خوب بسیار کار خوب است که مردم مازم و صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، به خاطر که وطن ما رشد کنه. وقتی که از خارج مثلا از چین موادش میایه، بود، کالا، امی لباس، همه چیز که از خارج وارد میکنن تاجرا، بسیار بیکیفیت است، خراب میشه زود. مالی که در وطن خود ما تولید میشه، همه چیزش ای بسیار اگر کمی قیمت است با کیفیت است. چیزای ظریفی که در انتیک فروشی فروخته میشه، ایره زنا جور میکنن، زنای وطن خود ما بسیار به ظرافتش جور میکنن، بسیار خوبش است. مردم از صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، هم اقتصاد افغانستان پیشرفت میکنه و هم خانمایی که دیجا کار میکنه بر از وام خوب است، و کسی که میه میخره وقتی که خانم دیجا فروشنده باشه بسیار برشان سهولت میباشه.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
زنده باشه. شما هم تشکر.
قابل یادآوری است که نبود بازار فروش برای صنایع دستی و تولیدات افغانی از مشکلات اساسی فراراه رشد و پیشرفت تجارت زنان افغان است. با آرزوی پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت‌های خودسرانه و امثال از اینا را در بر می‌گیرند. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگرا تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن. بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنند. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند، و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و ای تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل کلایی و اصلی
میگه. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه جامعه وجود نداشته باشه. اونجاست که ما به سلوک واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده‌های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
من خانم غریبم به سرا